صبح بخیر خدمت عزیزان و آقای دکتر عبدالکریم سروش. همطور که میدونین جلسه 96 از دروس شرح دفتر ششم مثنوی رو در خدمت ایشون هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم به یکایک عزیزان، مستمعان، حاضران و غایبان، و سپاسگزارم از جهد همه آنان برای حضور در محضر مبارک مولانا جلال الدین بلخی، و آرزومند بهره بردن از ضیافت حکمت، ضیافت پر حکمت مولانا جلال الدین. خب، در داستان شاهزادگان بودیم. داستان در داستان آمد و مولانا به مناسبت قصه اون فقیر یا میراثی گنج طلب رو بیان کرد. کسی که میراث فراوان به او رسیده بود بر اثر ولخرجی و نادانی، همه اونها رو برباد داد و عاقبت دست تضرع و التماس و تکدی به درگاه خداوند بلند کرد و گفت یا رب برگ دادی رفت برگ، یا بده برگی و یا بفرست مرگ. گفت خدایا زندگی ناممکن شده است و خودت مددی برسان. به سر خواندیم، در خواب دید که بلند شو برو مصر و در اونجا برای تو گشایشی حاصل خواهد شد. با همه تنگ دستی اندک پولی که داشت خرج کرد رو خود رو به زحمت به مصر رساند و از قضا شبی اونجا رسید که در اون شب دزدان فراوان شده بودند و امیر مصر فرمان داده بود که هر که را که دیدید از دم بگیرید و به زندان برید و شکنجه کنید و بازجویی کنید و از اونها اطلاعات بگیرید و همه دزدان رو دستگیر کنید. این بیچاره غریب رو هم چون شب برای گدایی رفته بود بیرون، چیزی در چنته او نمانده بود، یک پا پیش یک پا پس میگذاشت، شرم مانع او میشد چون اونچنان زندگی نکرده بود، گدایی نکرده بود، دست تکدی پیش کسی دراز نکرده بود. بالاخره با خودش کلنجارها رفت و چالش ها کرد و عاقبت گرسنگی فشار آورد و شبانه و در تاریکی به گدایی رفت و همونجا هم اساس او رو دستگیر کرد و به زندان برد و شکنجه ها رو آغاز کرد و که یالا بگو همدستات کیا هستن. و این بیچاره کتک میخورد و گریه میکرد و التماس میکرد و میگفت که والله من دوز نیستم، من این کاره نیستم. و به تعبیری که مولانا اونجا بر ما گفت، اون اساس به او گفت از کلامت بوی صدق میاد، معلومه که آدم راستگویی هستی. خب بگو ببینم مسئله چیه. گفت من نه مرد دزدی و بیدادیم، من غریب مصرم و بغدادیم. گفت من اصلا مال اینجا نیستم، من از جای دیگه اومدم. قصه منم اینه، من یه خوابی دیدم، به من گفتن پشو برو مصر، اونجا یه چیزی پیدا خواهی کرد. ما هم راه افتادیم اومدیم. اون اساس گفت که آره، مثل اینکه راست میگی، دل بیار آمد نیار آمد ز گفتار دروغ. دروغگو حرفاش به دل نمی نشینه، اما تو حرفات به دل می شینه. ولی خیلی مرد ساده لوی هستی. برای اینکه منم چند بار خواب دیدم که در بغداد در فلان محله در فلان نشانی یه گنجیست، من اعتنا نکردم. اونم یه بار ده بار، ولی تو یه دفعه یه خواب دیدی پوشودی این راه بلند اومدی اینجا و که بعد گرفتار ما بشی و شکنجه و برو بیرون، برو که آدم ابلهی هستی. این همین اون چیزایی رو که از اون اساس شنید، دید نشونی خونه خودشه و دیگه هیچی نگفت. همه اون دردهاش همه فراموشش شد و حالش خوب شد و بلند شد و آمد و رفت در مصر و در بغداد و اون گنج رو برداشت. خب حالا بقیه داستان رو هم که دیگه در واقع بقیه نمانده، بیشتر همون شرح احوال خوش این قریب بغدادی است که بیان میکند و بعد نتیجه هایی است که مولانا میگیره که چگونه کار خداوند پیچا و پیچ است و من حیث لا یحتسب است، یعنی به اصطلاح چراغ از چپ میزنه ولی به طرف راست میپیچه. خلاصه روش الهی اینطوریه، پیشبینی ناپذیر است. و این پیشبینی ناپذیر بودن در متافیزیک گذشتگان سری داره، برای اینکه اون علم است، اون علم تجربی است که قانونهای پیشبینی کننده به شما میدهد. اصلا اهمیت عملی علم تجربی در همین است. فلسفه پیشبینی نمیکنه، الهیات هم پیشبینی نمیکنه. اون که پیشبینی میکند اون عبارت است از علم تجربی که به کمک قانونهای کلی تجربی برای شما خواهد گفت که فردا خسوف میشه، کسوف میشه، بارون میاد، زلزله میاد، با درصدهایی از احتمال، و یا به شما راه نشون میده برای اینکه هواپیما بسازید، پل بسازید، و همه اینا متضمن پیش بینی است. اگر با این مصالح بسازید و با این محاسباتی که ما میگیم، فلمثل فلان مقاومت رو خواهد داشت، بار سنگین فلان مقدارم رو پل بگذارید نخواهد شکست، و امثال اینا همش پیش بینی های علمی است. ولی دو جا ما پیش بینی نداریم، یکی در فلسفه است، اصلا برای این ساخته نشده، و اون در مقام بیان طبیعت و قانون های علمی نیست که شأن و شغل دیگری داره. یکیش هم در الهیات. در الهیات یعنی اونجایی که شما دست توسل به دامن خداوند میزنید یا از نیروهای غیبی حالا کمک میخواهید. نیروهای غیبی هم یکی دوتا نیستن، ملائکه هستن دیگران. در اونجاها هیچ تضمینی وجود نداره، هیچ تضمینی که دعای شما مستجاب خواهد شد یا نخواهد شد. این پیشبینی که میکنید، ما حتی در روایات شیعه یک مقوله‌ای داریم به نام بدا، که این البته در ادبیات اهل سنت نیست، و این بدا، خود کلمه بدا یعنی ظهره، یعنی ظاهر شد، آشکار شد، منتها این رو در یه معنای خاصی به کار می بردن. حتی وقتی امام معصوم یا پیامبر یک پیشبینی می کرد و می گفت خدا به من قولی داده و گفته که چنین و چنان خواهد شد، ممکن بود این غلط از آب در بیاد، یعنی اون اتفاق نیفته، و بعد پیشوایان دین می گفتن بدا شد، یعنی بر ما ظاهر شد که منظوری نبوده است. پس ببینید در حتی عالی ترین سطوحی که ظاهرا ضمانت بخشه و اطمینان آوره، شما از یک چنان اطمینان قطعی 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 برخوردار نیستید. چه جای این نمونه ها و کیس هایی که فروترند و از اون اطمینان ها هم برخوردار نیستند. در دعاها همینطوره، در خوابها همینطوره، در همه این چیزها دیگه. و اساسا رفتار الهی اینطوری است که به یه معنا شما رو سرگیجه میده، سرگردان میکنه، و به درستی نمیدونید این در از کجا به روی شما باز میشه. گاهی نشونی دست راست میدن ولی اون در دست چپی باز میشود، و در خود این هم گفتن که حکمت هاییست. و علی ای حال هر چه که هست، نشانه این است که شما اینجا با یه علم روبرو نیستید، بلکه با یه مقوله دیگری روبرو هستید. این یه نکته که خب تو خود قرآن هم هست که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، در سوره طلاق است. هر کس که تقوا پیشه کند، خدا از یک راهی که او حسابش رو نمی کنه و نمی دانه کدام راهه، به او یک رزق و روزی می رساند. لذا به یه معنا امید رو در شما تقویت می کنه. یعنی میگه حتی اونجایی هم که ناامیدی، دفعه دیدی در از همونجا گشوده شد. شما فکر می کنی که همیشه از اون راه به مقصد می رسی، گاهی می بینی یه راهی که فکرش هم نمی کردی شما رو به مقصد رسون. بنابراین همه طرف مثل اینکه درهایی است که امید باز شدن دارن، و اگر یه در بسته شد، دو تا در بسته شد، شما ناامید نشو. این نکته خیلی مهمی است که در اینجا هست. اشاره کردیم که در خود قرآن هم هست که وقتی برادران یوسف رو به چاه انداختن، در همونجا خدا به او گفت که این فرو رفتن نیست، این برآمدن است. یعنی ظاهرا داری نزول میکنی و به ته چاه میری، ولی واقعش این است که بعدا بر خواهی آمد و بر تخت سلطنت خواهی نشست. گاهی امور حالت معکوس دادن، فرو شدن چو ببینی برآمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چه رازیان باشد. خورشید هم فرو می رود به ظاهر و غروب می کنه، ولی این مقدمه طلوع بعدی اوست و می تواند الگویی باشد، رمزی باشد برای آدمیانی که گاهی شکست می خورند و غروب و خسوفی در کارشونه، ولی این می تواند مقدمه طلوع و شروق بعدی باشه. حالا همینا رو مولانا بعدا بیشتر برای ما با مثالهای بیشتری توضیح خواهد داد. اما نکته دیگری که در این داستان بود و من نوبت گذشته گفتم که در بارش بیشتر باید صحبت بکنیم، این بود که این داستان خلاصه میگوید که کجا میری. هر چیزی که میخوای در خودته، در خانه خودته. به تو گفتن که برو در مصر و از مصر دوباره تو رو برگردوندن به خانه خودت در بغداد، و بعد آمدی و دیدی که از قضا در صحن خانه خودت در زیر خاک اون گنج نهفته است. پس از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. و در همین ابیات هم مولانا گفت که بر سر گنج از گدایی مرده ام، زان که اندر غفلت و در پرده ام. من رو گنج نشستم اما احساس میکنم تهی دستم و از این گنج خبر ندارم، توانگرم ولی نمیدانم که توانگرم. بعد به این در و اون در میزنم که به من یه چیزی بدید، به من یه چیزی ببخشید، منو از این تنگ دستی و تهی دستی رهایی ببخشید. خب اون نکته اصلی این داستان این است، اون نکته اصلی داستان این استش که کجا میری. همینجا باش، همه چیز در خودته، همه چیز در خودته. خب این یه ایده خیلی مهمی بوده در گذشته. اون رباعی رو هم خواندم براتون که ای نسخه نامه الهی که تویی، و ای آینه جمال شاهی که تویی، از خود به طلب هر آنچه در عالم هست، زیرا که هر آنچه خواهی که تویی، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. اینو گاهی تعبیر میکردن به اینکه آدم عالم صغیره، یعنی تمام این عالم بزرگ رو که شما ببینید در وجود ما خلاصه شده است، بنابراین ما هم یه عالمیم، ظاهرمونی که کوچیکیم ولی به بزرگی همین عالم بزرگ هستیم. حتی تعبیراتی ما داریم که میگن اتفاقا عالم بیرون عالم صغیره، ما عالم کبیریم، یعنی ما کل این عالم رو در خودمون جا میدیم. یه دو بیت شعر هست منصوب به امیرالمومنین، میدونید یه دیوان شعری هست منصوب به ایشان است، ما مطمئن نیستیم ابیات رو ایشون سروده، ولی یکی شعر دواء کفی که و ما تبصرو و داء کمن که و ما تشعرو و تز اما انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. نکته های خیلی مهمی تو این ابیات هست. میگه درد تو از خودته، دوای تو هم در خودته، و تو گمان میکنی که یه عالم کوچکی هستی در حالی که این عالم بزرگ در تو گنجانده شده است، مندرج در وجود تو شده است. اتفاقا پاره از طبیبان گذشته حرفشون این بود، واقعا میگفتن این ارگانیزم خودش باید و میتواند خودش رو درمان بکنه، اما چون ما اینو راهش رو بلد نیستیم به چیزای بیرونی توسل میجوییم، و الا درد از خود ماست، درمان هم از خود ماست. خودمون طبیب خودمون باید باشیم، یعنی این بدن این توانایی رو دارد که اون ضعف‌های خودش رو جبران کنه، اون نقصان‌های خودش رو جبران کنه. حتی تئوری‌های طبی قدیم، حالا این مال موارد خاص بود، تئوری‌های طبی قدیم این بود، میگفتن این داروها خودشون کاری نمی کنن، بلکه طبیعت آدمی رو تقویت می کنن تا او بیماری رو شفا بده. ببینید این تصور خب امروز نیست دیگه، نزد طبیبان، نزد فارماکولوژیستا و فیزیولوژیستا اینا میگن این مثلا آنتیبایوتیک این روی میکروب اثر میذاره، میکروب میکشه، به میبره، میره مثلا پاره از این رشته های اتصالات بیوشیمیک رو قطع میکنه که میکروب نتونه تولید مثل کنه فلان. ولی گذشتگان اینجوری راجع به داروها فکر نمی کردن. می گفتن طبیعت ما باید تقویت بشه، ما باید زیر بغلش رو بگیریم، اون وقت بعد خودش بیماری ما رو درمان بکنه. یه چنین تصویری داشتن، یعنی بدن رو واقعا داروخانه خودش می دونستن، طبیب خودش می دونستن و همه چیز رو در خودش. اما این بیان یه بیان عرفانی هم داشت، بیان عرفانی که عارفان ما گفتن مثل محی الدین عربی، قیصری، دیگران، شارحان، خود مولانا. ببینید اونا از خدا آغاز میکردن، میگفتن که خداوند خب ذات احدیتی دارد و بعد اسماء و صفاتی داره که این اسماء و صفات در واقع بیان کننده، اگه بشه درست بگیم، چیستی خداوندن. یعنی این خدایی که ما میگیم که در اصل ذاتش محجوبه ولی در یه آینه های خودش رو نشون میده، تو آینه رحمت، تو آینه حکمت، تو آینه غضب، تو آینه خلقت، فلان فلان. خب این نکته. بعد نکته که به این اضافه میکردن، میگفتن آدمی جامع جمیع اسماء، همه اسمای خداوند در ما تجلی کرده، موجودات دیگه نسخه نامه الهی نیستن، کپی کامل وجود الهی نیستن، هر کدومشون تجلی یه اسم، دو تا اسم هستن. ولی آدمی خصوصیتی داره که تمام اسماء رو خداوند در او نهاده است. اینی هم که در قرآن هست که علم آدم الاسماء کلها، خدا همه اسما رو یاد آدم داد. خب چند تا تفسیر داره، یکی از تفسیراش هم تفسیر عرفاست، میگن یادش داد، نه اینکه یعنی رفت و گفتش که به این میگن آب، به اون میگن نون، به اون میگن، نه، یادش داد، یعنی اسماء خودش رو در آدم نهاد و آدم شد آینه جمال شاهی، یعنی تمام اون خودش منعکس شد در وجود آدمی، بالقوه البته. یعنی آدم میتونه خودش رو رشد بده و به کمال برسونه به طوری که همه اسماء الهی در اون متجلی بشه، هم اسماء جلالیه هم اسماء جمالیه. لذا که انسان همه چیز رو در خودش داره، همه چیز رو در خودش داره و فقط، خب حالا اگه ما همه چیز در خودمون داریم به دیگران پس محتاج نیستیم. چرا؟ ببینید دیگران کمک میکنن که ما خودمون رو کشف کنیم، این خیلی مهمه. ممکنه ما در پرده باشیم، به تعبیر مولانا این پرده رو کنار میزنن که ما خودمون رو کشف کنیم. به تعبیر دیگه اگر بخوایم بیان تمثیلی بکنیم، ببینید دیگران باغبانی میکنن. یه وقتی که شما میرید مثلا یه میوه رو میارید به شاخه یه درختی آویزون میکنید، خب این میوه از اون درخت نیست، شما اینو به او افزودید. اما یه وقت است که به خود درخت کمک میکنی تا خودش میوه بده، این میوه رو داره، میتونه میوه بده، ولی خشک، باغبانی نشده، آبیاری نشده و غیره. ببینید پیامبران، معلمان، بزرگا، اینا همه کاری که میکنن، این کار درستشون باغبانی کردن و آبیاری کردن است تا این درخت خودش رشد بکنه و خودش همه میوه ها رو میتونه بده، همه میوه ها رو میتونه بده. اتفاقا در مورد اون درختی که در بهشت بود که میگن آدم از او خورد، میدونی روایت های مختلفه که میگن درخت سیب بود، درخت گندم بود، چی بود، در بعضی از روایات بود این درخت همه میوه ها رو داشت. خیلی این جالبه، یعنی یه چیزی بود که میتونست همه میوه، همه اسم های الهی در او متجلی بود، همه اسم ها، همه میوه ها، درختی نبود که فقط آلبالو بده یا مثلا موز بده یا چی، نه، همه میوه ها رو میداد و همه استعدادات رو داشت به شرط اینکه به کمال برسه و به فعلیت مناسب خودش برسه. اینا نکته هایی است که گذشتگان در مورد آدمیان کشف کردن و آدمی رو کون جامع یا اسم جامع خداوند میدانن، جامع جمیع اسماء خداوند، که خداوند همه اسماشو به اون یاد داده و آدمی میتواند تا اون بالا سیر کنه، به طوری که آینه وجود ما خدا رو مینمایاند، در حالی که موجودات دیگر آینه های کوچکی هستند. به تعبیر سعدی گفت پرده بردار که آینت اون روی نبیند، تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. آره، موجودات دیگه آینه های کوچکی هستند که اون موجود بزرگ رو در خودشون نشون نمیدن، ولی آدمی آینه است به فراخی و به وسعت کائنات و به وسعت عالم خلقت و همه اسماء خدایی رو میتونه متجلی کنه. اینه اون نکته اصلی که در این داستان هست، که گنج در خودته، کجا داری میری؟ و یه کسی باید به تو نشان بدهد که در خودت کاوش کنی و خودت رو بکاوی، حفاری کنی، پی ببری به استعدادات خودت و به داشته هایی که خداوند به تو داده و از اونها غافلی. گفت با خود: گنج در خانه من است، پس مرا اونجا چه فقر و شیون است. بر سر گنج از گدایی مرده ام، زان که اندر غفلت و در پرده ام. اینها رو خوندیم و تا رسیدیم به اینجا که بازگشتن آن شخص شادمان و مراد یافته و خدای را شکرگویان و سجده کنان و حیران در غرایب اشارات حق و ظهور تأویلات آن در وجهی که هیچ عقلی و فهمی بدانجا نرسد. بازگشت از مصر تا بغداد، او ساجد و راکع، ثناگر، شکرگو، جمله ره حیران و مست، او زین عجب، زین انعکاس روزی و راه طلب. حیران بود از انعکاس، یعنی از این وارونه بودن راه و معکوس بودن طریق طلب، که از کجا امیدوارم کرده بود و از کجا افشاند بر من سیم و سود. این چه حکمت بود که قبله مراد کردم از خانه برون گمراه و شاد. کردم یعنی کرد مرا. این چه حکمت بود که قبله مراد مرا از خانه بیرون کرد گمراه و شاد، با کمال شادی و در عین گمراهی به طرف مصر می رفتم که قبله مرادم در اونجاست. تا شتابان در زلالت می شدم، هر دم از مطلب، این از مطلوب خود، جداتر می بودم. باز اون عین زلالت را به جود، حق وسیلت کرد اندر رشد و سود. اون گمراهی عین راه یافتگی بود، در واقع یه دتور بود، یه دور داشتم می زدم دور خودم و نمی دانستم که این عاقبت می رسم به سر مقصد، اما منو راحت و مستقیم و بی زحمت نرساندن. گفتن یه راهی برو، یه عرقی بریز، یه کاری بکن تا بیای و برسی، تا قدرش رو هم بدانی و نحوه عملکرد خداوند رو هم بدانی، و لذا ناامید نشی. ما نوبت قبل از مولانا خواندیم علت تأخیر اجابت بعضی از دعاها، که چرا خداوند بعضی از دعاها رو اجابت نمیکنه، بعضی ها رو میکنه ولی دیر. اون مثال زیبایی رو هم زد که یک نانوایی که دو مشتری داره، یک مشتری زشت داره، یک مشتری زیبا، به اون مشتری زشت زودتر نون رو میده، میگه برو، حوصلت رو ندارم، اما اون زیبارو رو میگه حالا بشین، حالا دارن نون میپزن، تو از خونه برسه میخوام نون داغ و تر و تازه بهت بدم، حالا بشین که حلوا میرسد، حالا شیرینی هم میخوام برات بیاریم، و همینطوری تو رو معطل میکنن برای اینکه تو درگاه او رو ترک نکنی. نگی مرادم برآمد، دیگه چه کار دارم به اون طرف، برم دیگه دنبال زندگیم. نه، تو همیشه باید یه رو به اون طرف داشته باشی. اینا کمنده، اینا بهانه است، چون آدمی رو اگر رها کنن دچار غفلت میشه و این یه اصلی است در وجود ما، دچار غفلت میشه. انواع اشتغالات تو زندگی هست که نمیذاره شما به فکر خودت باشی، دنبال پیدا کردن اون گنجی باشی که در خودت هست. همینطوری دائما باید نهیب بزنن، به هر بهانه‌ای آدمی رو به یک سوی بکشانن تا شتابان. حتی مولانا میگه گاهی زلالت ها چیه؟ مقدمه هدایت است. ظاهرش زلالت است اما در زلالت هدایت نشسته است. و این که گاهی خود مولانا میگه در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم، گاهی این اتفاقات میفته. در سیاهی میری ولی بعد از سیاهی به روشنایی میرسی. تا شتابان در زلالت می شدم، هر دم از مطلب جداتر می شدم، باز اون عین زلالت را به جود، یعنی خداوند از راه کرم حق وسیلت کرد اندر رشد و سود. گمرهی را منهج ایمان کند، کجروی را محصد احسان کند. گمراهی رو گاهی بدل میکنه به راه ایمان. به همین دلیل است که گفتن بر هیچ گمراهی نخندید، مسخره نکنید، لعن نفرستید، تحقیر نکنید. ممکنه این گمراهی مقدمه هدایت یافتن از اون طریق شاید داره خداوند رو هدایت میکنه. ما نمیدونیم، راه های حق پیچا پیچ است، شاید از اون مسیر این رو دارن میبرن تا به یه جایی برسونن. گمراهی را منهج ایمان کند، کجروی را محصد احسان کند. محصد حساد یعنی درو کردن، محصد یعنی دروگاه، اونجایی که می روند و درو می کنند و خرمن بر می دارند. محصد اگر بخوانی، محصد یعنی آلت درو، یعنی داس، هر دوتا می شه خوند. کجروی را محصد احسان کند یا کجروی را محصد احسان کند. تا نباشد هیچ محسن بی وجا، تا نباشد هیچ خائن بی رجا. وجا یعنی ترس. هیچ وقت هیچ نیکوکاری، هیچ انسان خوبی، مؤمنی نباید ایمن باشه. همیشه باید در لبه خوف باشه که نبادا بلغزم، نبادا. این مکر خداوند است. خیلی خیلی اینا نکات مهمی است. بالاخره خداوند ماکر است، یکی از صفاتش مکار بودن است. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. این در شعرهای حافظ هم از صوفی ایمن مشو از مکر، از مکر ایمن مشو، که یه بار ممکنه که پات بلغزه. و در خب مثال هایی که برای ما میزنن شیطان است، بلعم باور است، که اینها در اوج تقرب بودن ولی یک مرتبه لغزیدن. شیخ باهایی چی میگه؟ میگه جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر وی سجود، یک گناه نا کرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. تو نظر داری که با چندین گناه وارد جنت شوی ای روسیا؟ یه مرتبه از اون بالا افتاد پایین. این نکته است در، یعنی هیچ کسی در بالاترین مقامات هم که باشه ایمن از لغزیدن نیست. به هوش باش که هنگام باد استغنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرن. بنابراین همیشه آدم باید در خوف و رجا باشه و تمنا بکند که بر طریق مستقیم باقی بماند. من دیدم بعضیا میگن که خب ما هر روز میگیم اهدنا الصراط المستقیم در نماز. آیا پیغمبرم میگفت؟ مگه پیغمبر بر صراط مستقیم نبود؟ بله پیغمبر بر صراط مستقیم بود، ولی میترسید که از صراط منحرف بشه. رضا اونم هر روز خدای ما روی این صراط نگه داره، یه جوری نشه یعنی ما یهو پامون بلغزه به این طرف بریم. نمونه هاش رو دیده بودن. بنابراین در عالی ترین مقامات و مناسب هم شما باشید، وجا به قول مولانا اون ترس باید همراه باشه با شما. تا نباشد هیچ محسن بی وجا، تا نباشد هیچ خائن بی رجا. از اون ورم هیچ ناامیدی هم در کار نباید بشه. شما فرض کنید یه عمری خطا کردید، خیانت کردید، کار بد کردید، نباید بگید که دیگه من که قطع امید کردم، دیگه با من کسی نگاهی نمی کند، به من نظر رحمتی نمی افکنن، من هدایت نخواهم شد، گناهان من پاک نخواهد شد. این طوران نیست. همیشه در اونجا هم این احتمال وجود داره و این امید. اندرون زهر تریاق حفی، هر تا گویند ذوالطف الخفی. حفی لغتا یعنی مهربان، منظورش خداوند است. در اینجا میگه خداوند مهربان در زهر هم تریاق کرده است. تریاق یعنی پادزهر. حالا درسته کلمه تریاک است، ولی اولا تریاک و همیشه به این تریاکی که ما امروز میگیم اوپیوم به این نمیگفتن، یه مجموعه داروهایی بود که اینا رو همه رو با هم ترکیب میکردن و به اون تریاق میگفتن که پادزهر بود، مخصوصا اگر مار کسی رو می گزید به او میدادند و امثال ذلک. گاهی یکی از اجزایش هم تریاک بود، یعنی اوپیوم بود، ولی چیزای دیگه هم بود. حتی یه جور واکسین هم بود، چون توی داروشناسی قدیم توی تریاق و پادزهری که می ساختن یه مقداری از زهر خود افعی هم می کردن. و اجزا تریاق هم لا تتم الا به جزء من الافعوان، و این خیلی جالبه، یعنی پادزهری که از خود زهر گرفته شده بود، درست مثل واکسیناسیون و سرم هایی که میزنن. باری تریاق در اینجا پادزهر، اندرون زهر تریاق اون حفی، خداوند مهربان کرد تا گویند ذو اللطف الخفی، گفتن که خداوند لطف خفی دارد. لطف خفی یعنی پادزهر رو در درون زهر گاهی به کسی می نشاند. در ابتدای گلستان اگر یادتون باشه اونجا سعدی میگه الا لا تجعرن اخل بلیه فللرحمن الطاف خفیه، هیچ وقت ناامید نشید چون خداوند الطاف خفی دارد و ظاهرش قهر است اما باطنش لطف است. نیست مخفی در نماز آن مکرمت در گناه خلعت نهد آن مغفرت. میگه بله در نماز آشکار است که به نماز پاداش میده، ولی گاهی در گناهان هم مکرمت و لطف حق نهفته است. اون چیه؟ اون عبارت است از مغفرت. اینی که خداوند شما گناه میکنی بعد مغفرت حق نصیب شما میشه، اون گناه باعث شده که خداوند به شما رو بیاره. گفت مستحق کرامت گناهکارانند. در روایات داریم از پیامبر که گفتن اگر گناه نکنید به یک چیز بدتری مبتلا میشید و اون عبارت است از عجب، یعنی خودپسندی، که من چقدر خوبم که نمیلغزم و گناه نمی کنم، خدا من خیلی دوست داره. ببینید همیشه ما بر لبه پرتگاهیم، همیشه بر لبه لغزشگاهیم و حواسمون بد باشه، چه خیلی به خیال خودمون نیکی کنیم یا چه. به همین سبب توبه خیلی عمل مهمیه. اگر کسی موفق بشه که توبه بکنه، یکی از بزرگترین کارهای این عالم رو انجام داده. یعنی اینطوری نیستش که شما گناه کردی و توبه بکنی صاف بشه، یعنی برگردی به حالت قبلی، نه خیر، بر نمیگردی. توبه شما رو به معراج میبره. مرکب توبه عجایب مرکبی است به قول مولانا، چون آدم ها فکر میکنن توبه یعنی این که من قبلا که خب گناه نکرده بودم، بسیار خوب، نمره مثلا 5 بود، حالا گناه کردم نمره شد 0، حالا توبه میکنم دوباره نمره میشه 5. نه خیر، توبه یکی از بزرگترین کارهاست، فضیلت هاست. بعد از توبه نمرتون از 5 میشه نمره 20، میرین بالا. اینجاست که توی قرآن هم داریم که خداوند سیئات رو بدل به حسنات میکنه، یعنی نه اینکه سیئات رو پاک میکنه، بدل به حسنات میکنه. یعنی به تعبیری هر چی شما بیشتر گناه کرده باشید بعدش خیلی احوالتون بهتر میشه. درست مثل اینکه هر چی فرض کنید خاک تو خونتون جمع کردید، یک کیمیاگری میگه من همه خاکا رو برات طلا میکنم، اینطوری نیست که بگه خاکا رو جارو میکنم از خونتون میریزم بیرون. اون یه فرم میشه، ولی توبه این نیست. توبه کیمیاگر است، خاک ها رو طلا میکنه. وقت میدونید معنیش چیه؟ معنیش این است که هرچی بیشتر گناه کرده باشید در اثر توبه بالاتر میرید. لذا این اون کیمیای توبه است که این کار رو میکنه. و فقط هم به قول حافظ نصیب ماست بهشت، خدا پرست برو که مستحق کرامت گناهکارانن. در توبه کرامتی هست که این رو به گناه نکرده ها نمیدن، فقط به گناهکاران میدن، برای اینکه عزم بر توبه و توفیق بر توبه و اون جهشی که آدمی در اثر توبه حاصل میکند، اون اعترافی که میکند، اون عصیانی که علیه خودش میکنه، اینا به قدری مهمه، به قدری جهش آور است که آدمی بعد از توبه آدمی دیگه میشه، بر نمیگرده سر جای قبلیش. این همون مکرمتی است که در گناه نهفته است که در ثواب نهفته نیست. و مولانا در جای دیگه هم این رو اشاره میکنه، میگه بس خجسته معصیت کان کرد مرد. گاهی معصیت ها خجستن، یعنی خوش عاقبتن، مبارکن، به شرطی که چی بشه؟ منتهی به توبه بشه. معصیتی که منتهی به توبه بشه معصیت خجسته است، با خودش کلی برکت و خجستگی می آورد. نیست مخفی در نماز اون مکرمت. این که بحث بدیهی است که مکرمتی است، یعنی خداوند ثواب میده به نماز، اوکی، ولی در گناه خلعت نهد اون مغفرت، خلعتی است که به آدمی در اثر گناه میدهند، پاداشی است که به آدمی در اثر گناه میدهند، گناهی که منتهی به توبه میشه، گناهی که منتهی به پشیمانی میشه، به سوختن دل میشه. همون که در روایات بادیم که که گناه حزاز القلوب، و وقتی که در دل ندامتی حاصل شد، اون ندامت عین توبه است. منکران را قصد اذلال سقاط، ذل شده عز و ظهور معجزات. میگه منکران، منکران پیامبران می آمدن، قصدشون چی بود؟ اذلال سقاط، یعنی ذلیل کردن انسانهایی که معتمد خداوند بودند. قصد اونا این بود، اوکی، قصد اونا عملی شد؟ نه خیر، موجب ظهور معجزات شد. یعنی اون قصد سو موجب بروز یک درخشندگی عظیم شد. مولانا همیشه تئوریش این بوده که پیامبران معجزات رو ابتداءً برای تأیید صدقشون نمی آوردن، برای قهر دشمنان می آوردن، برای اینکه دهن اونا رو ببندن، نه اینکه از همه اول بیان و بگن ببینید ما اومدیم و بساطی مثل شعبده بازان پهن کنند و بیان تفندون سرگرمی نگاه کنید، من مثلا مار رو اجراها میکنم، چوب رو اجراها میکنم یا چنین. نه نه، اینا برای چی بود؟ معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی بردن است یا دل بردن است. معجزات در اصل برای قهر دشمنان بود، برای سرکوب کردن اونها و بستن دهان اونها بود، نه اینکه پیامبران با معجزه آغاز بکنن. مولانا میگه حرفشون معجزه بود، به معنای اینکه حرفشون دلنشین بود. یه چیزایی میگفتن مردم، میگفتن ای اینا مثل حرف دل ما رو میزنه، خیلی پذیرفتنیه، خیلی خوبه، به تعبیر آشناتر حرفشون فطریه، با فطرت ما، با دل ما حرف میزنن. منکران را قصد اذلال سقاط، ذل شده، ذل یعنی هم ذلت، عز یعنی اون ذلتی که اونا میخواستن برسونن تبدیل به عزت شد و با تبدیل به ظهور معجزات شد. قصدشان زنکار ذل دین بوده، عین ذل عز رسولان آمده. میخواستن پیغمبران رو ذلیل کنن، تو هم پیغمبران عزیز شدن. گر نه این کار آمدی از هر بدی، معجزه و برهان چرا نازل شدی؟ اگر انکاری نبود پس معجزه برای چی می آمد؟ معجزه یه امر نیکویی بود که اگر مسبوق به انکار منکران نبود نمی آمد. خصم منکر تا نشد مصداق خواه، کی کند قاضی تقاضای گواه. معجزه همچون گواه آمد زکی، بهر صدق مدعی در بیشکی. مثال دیگه میزنه، میگه که آمدند شاکی و متهم به دادگاه نزد قاضی، بعد این آقای متهم منکر، انکار میکنه، میگه نخیر این تهمت ها به من نمیچسبه و روا نیست. بعد قاضی ناچار میشه که گواه بیاره، کسی رو بیاره که اون گواهی بده و معلوم بشه که نه، این متهم درست میگه یا درست نمیگه، جرمی کرده یا نکرده. بعد میگه که معجزات مثل گواهان میمونن، چون خصم منکره، چون اون متهم، اون کسی که به دادگاه احضارش کردن منکره، میگه نه خیر این حرفا باطله، و پیامبران گواهان میارن و گواهان همون معجزاتشون هستن. زکی یعنی پاک، زکات یعنی مالی که میدیم برای اینکه اموالمون پاک بشه. اصلا زکات در اصل به معنای نموه. در گذشته در کتب فقهی هم هست و اینها میگفتن گواهان باید معدل و مزکا باشن، یعنی دیگران عدالت اونها و پاکی اونها رو گواهی کرده باشن، خودشون باید معدل و مزکا باشن. هر کسی رو تو خیابون نمیارن بگن بیا شهادت بده که فلانی چه کرده چه نکرده. اینجا هم که میگه گواه آمد زکی، یعنی یه گواهی که مزکی و معدل است و تصویب شده است و تأیید شده است که آدم درستی است، آدم امینی است، دروغ نمیگه. معجزات یه همچی چیزی هستند. بهر صدق مدعی در میشکی. طعن چون می آمد از هر ناشناخت، معجزه میداد حق و می نواخت. چون هر آدم ناشناختی، یعنی ناآشنایی، یا هر آدم بی معرفتی به اصطلاح طعن می زدن در پیامبران، معجزه می آمد. حالا در اینجا ما دیگه نمیخوایم وارد گفتگو یا مناقشه با جناب مولانای بزرگوار بشیم. خب مولانا که چشمی داشت، بلکه دو چشم، بلکه صد چشم به آثار امام ابو حامد غزالی داشت، لاجرم خوانده بود از غزالی در کتاب البروز من الزلال و در پاره از کتاب های دیگرش که معجزه نمیتواند دلیل صدق باشد، و این رو به صراحت بیان کرده است. مولانا اینجا قصه صدق هم پیش بوده. تا اونجا که با ما میگفت معجزه برای قهر دشمن، فاین، اون خب خیلی خوبه. اما اگر بگیم که برای صدق مدعی است، یادمون باشه جناب غزالی به ما آموخت و چه سخن نیکویی، و گفت اگر در حضور من کسی عصا رو اژدها کنه و بعد بگوید که حالا که این رو دیدی از من بپذیر که عدد 3 بزرگتر از عدد 10 است، من به ایشون با هم گفتش که with all due respect، با احترام تمامی که میگذاریم به شما، اون معجزت البته یه کار فوق‌العاده شگفتی کردی، من نمیدونم چی قدرت رو از کجا آوردی، اما 100 بارم اون کار رو بکنی بنده نمیپذیرم که 3 بزرگتر است از عدد 10. حالا اون یه مشکلی است که چطور یه آدمی که یه چنین حرف یاوه میزنه قدرت داره که یه چنون کاری هم انجام بده. به همین دلیل ایشون میگفت که، یعنی غزالی به درستی میگفت که معجزات نمیتونن تصدیق و برای صدق نبی و پیدا کردن راستی او. ایشون معتقد بود که، اینا رو تو درسای علم دین من به تفصیل بیان کردم، معتقد بود که ما باید نزدیک بشیم به عالم پیامبران تا دریابیم که اینا حرف درستی میزدن یا نه. مثال خودش این بود، میگفت حرف فقیه رو فقیه میفهمه، حرف ریاضیدان رو ریاضیدان میفهمه. من اگر ریاضیدان باشم، یه ریاضیدانی بیاد و یه ادعاهای ریاضی بکنه، من میتونم بفهمم این راست میگه یا نمیگه، احتیاج معجزه نداره. اهل نظر، اهل فن میفهمن. همچنین یا مثلا من شاعر باشم، ادبیات سرم باشه، سرم بشه، میفهمم فلانی شاعر خوبیه یا شاعر خوبی نیست، این شعرهایی که میگه شعرهای مفته یا حرف حساب شعر عالیه، به شرطی که منم اهلیتی داشته باشم، اهل فن باشم. ایشون میگه که در شناختن پیامبران و به طور کلی اولیای خداوند راه اینه، راه این خودت رو باید بکشی به اون طرف و نزدیک بکنی، یا اینه اگر میخوای اصطلاح تأیید بشه به نحو برهانی صدق اون طرف، یا هم اگر اونطوری که در ابتدا میشد شیفته اون کسی بشی که این اندیشه ها رو آورده، این تعلیمات رو با خودش آورده، کما اینکه در ابتدای ظهور بزرگان و پیامبران، بازم میگم کسی دنبال معجزاتشون نمیرفت، بلکه چیکار میکرد؟ همین شیفته رفتارشون، گفتارشون، حرفاشون میشد، زندگی پاکیزشون، اینکه قول و فعلشون با هم یکیه، حرفاشون که حرفای دلنشینیه، تعلیماتشون که گشایش دهنده کارهاست، این چیزا آدمیان رو مجذوب انبیا میکرد. من همیشه گفتم که کار انبیا با شیفتگی آغاز شد، با تقلید ادامه پیدا کرد. با شیفتگی آغاز شد، یعنی اون اطرافیان پیامبر خیلی کم شده که شما ببینید اینا برن و بگن آقا بیا برو، این معجزاتی هم که معمولا تو کتابا نقل کردن 99% اینا همه دروغه، یعنی همه ساختگی و بافندگی های بعدی، هیچ سندیت قطعی نداره. و خود پیامبرم این چنین نبود. ما باز همین رو گفتم، پیامبر اسلام مثلا معجزه نمی کرد. این ما قیاس گرفتیم پیامبر اسلام رو از عیسی. بله شما انجیل رو بخونید، عیسی علیه السلام تو هر قدم که میرفت یه معجزه میکرد و انجیل پر از معجزات عیسی. روی آب راه میرفت، آدمی رو که صرع داشت نجات میداد، در مهمانی عروسی رفت شراب کم داشتن، آب رو تبدیل به شراب کرد، چنین کرد چنان کرد، حتی مرده زنده کرد. همه اینا که تو انجیل هست. حتی وقتی که او رو بردار کشیدن بنابر آنچه که در انجیل آمده، مرده های اون شهر یه مرتبه با کفنشون همه از قبر اومدن بیرون. هم این معجزات عجیب و غریب، یه دونه از اینا تو قرآن نیست، یعنی نسبت به پیامبر داده نشده. پیامبر بونه مردم زندگی میکرد، همه میدونن داره چه زندگی میکنه. بعدش هم اعتراضشون همه بونه، گفتن ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این دیگه چه پیغمبریه که راه میره مثل ما تو خیابون و توی کوچه ها و محله ها و غذا میخره میخوره و ازدواج میکنه و ببینید اصلا اینجوری نبود. یعنی ما نباید اینا رو عوضی بگیریم و بد بفهمیم ماجرا رو. مشی پیامبر اسلام خصوصا اینطوری نبود و در روشنای تاریخ ما این رو میبینیم. بعد با شیفتگی آغاز شد، یعنی زندگی این مرد رو که میدیدن، خب این همه بت‌ها بود، این همه نمیدونم دیگران بودن، ولی شیفته او شدن، شیفته‌ای در حد جانفشانی. با شیفتگی آغاز شد، اون مغناطیس وجود پیامبر این افراد رو جذب کرد. بعد با تقلید هم، یعنی این شیفتگی از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا کرد، از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا کرد و گسترده شد، گسترده شد و اون شد که امروز ما داریم میبینیم. کسایی بودن خیلی زور زدن که این چنین بشه، نتونستن، نگرفت حرفشون و پیرو پیدا نکردن. هم در شخصیت خودشون یه خللهایی بود و فطوری بود و هم در پیامشون و هزار عامل دیگر. و به همین دلیل اینکه ما معجزات رو دلیل صدق پیامبران بدونیم، باز در درسای علم و دین من توضیح دادم از ابن رشد مخصوصا، گفت ایشون میگفتش که قرآن معجز پیامبر نیست، کتاب حرفه‌ایشه. مثالش هم این بود، میگفت یه طبیبی اگه بیاد بگه من طبیبم، بعد یه کتاب طبی بنویسه به شما بده، شما نمیگیری معجزه اونه، میگید خب کارش همینه دیگه، ایشون طبابت دیگه، اینم کتابی است که نوشته. ابن رشد میگفت این قرآن در واقع کتاب نبوت است. یک کسی میگه من نبیم، اینم کتابش. یکی هم میگه من ریاضیدانم، این کتاب ریاضی میاره، ما از رو میفهمیم آره این ریاضیدانه، ریاضیدانا میفهمن که ریاضیدان. یه کتاب طبی مینویسه، طبیبا میفهمن که این طبیبه. هم به همون دلیل، یعنی معنایی که جناب غزالی میگفت. خلاصش این نکته است. اما خب شهرتی که هست اینه که نه، پیامبران معجزه میکنن، کارهای شگفت‌آور میکنن، چیزایی مثل شعبده بازی میکنن که مردم صدقشون رو باور کنن. یکی از حرفای خوب دیگری که غزالی در همون آثارش داره، میگه اصلا تفکیک و تمیز سحر از معجزه بسیار مشکله. خیلی افراد میتونن سحر بکنن و به شما بگن این معجزه است. نفس این که معجزه، به قول حافظ میگه سحر با معجزه پهلو نزند، دل هشدار سامری کیست که دست از ید و بیضا ببرد، ولی واقعا پهلو میزنه سحر با معجزه. و غزالی میگه که آدم بسیار کارشناسی ما لازم داریم که بگیم این از جنس جادوگری نیست، بلکه از جنس سحر است، چه از جنس معجزه است. خود اینا با هم دیگه بودن پیامبران دروغینی، مثل چیز المقنع که برای خیلی وانمود میکرد که این کاراش که میگفتن یه کاری میکرد، مثلا خورشید رو طالع میکرد، چیزهایی از این قبیل ادعای پیامبری هم میکرد. بعدن هم البته در اون قلعه ای که بود کشته شد، تمام شد و رفت. ساحرانی هم بودن که ظاهرا ادعاهای پیامبری کردن. به همین دلیل هم سحر و معجزه اینا خیلی دیوار به دیوارن و تمیزشون از یکدیگر به غایت مشکله. این هم یکی از سخنانی است که جناب غزالی میگه. مشکلات اینجاها زیاده. البته شما حالا مایلید به تفسیر مرحوم آقای طباطبایی، تفسیر المیزان، مراجعه کنید. ایشون میخواد بگه که بله صدق دلیل ببخشید، معجزه دلیل صدق کلام نمیشه، ولی دلیل این میشود که اون شخصی که معجزه بر دست او جاری میشود، او شخص فوق‌العاده است، اتصالات غیبی داره. لذا اگر حرفی زد، این حرف جدی است، یعنی نباید شوخی گرفت وقتی یه آدم خیلی بلند مرتبه ای سخن میگه. در این زمین ها حرف زیاده. خود اون شبهه غزالی در اینجا هست، از کجا ما اول بفهمیم این معجزه سحر نیست تا بعد بفهمیم خیلی آدم مهمیه؟ یعنی هم اون قدم اول ما درش حرف داریم. حالا بگذاریم دیگه، ما اینا ما از مثنوی میبرمون بیرون، فقط خواستم اشارتی کرده باشم. معجزه همچون گواه آمد زکی بهر صدق مدعی. این حالا حرف توش دیگه. در بیشکی تن چون می آمد از هر ناشناخت، معجزه می داد حق و می نواخت. مکر آن فرعون 300 تو بوده، جمله ذل او و قمع او شده. از اون طرف فرعونی رو داشتیم که مکر 300 تو داشت. مولانا فرعون رو در جاهای دیگه فیلسوف خوانده، در اینجا مکار میخواند و به طور کلی میخواد بگه آدم زیرکی بود، و چون مولانا با فیلسوفی چندان میانه خوشی نداشت، این مکاری و زیرکی رو از جنس فیلسوفی میشمرد، و به همین دلیل هم اونجا میگه که بیشتر اصحاب جنت ابلهند، تاز شر فیلسوفی میرهند. اصحاب جنت ابله در اینجا نه یعنی ابلهن، واقعا این نفهمن، یعنی این زیرکی های فیلسوفانه و مکارانه فرعونی رو ندارن، به این معناست، نه اینکه علمی ندارن، نادانن، احمقن، نه اینطوری نیست. کمترین فرعون چست فیلسوف، در جای دیگه میگه مولانا، ذهن وهم او، ذهن او از برج وهمی در خسوف. چند جا معناش این استش که خیلی آدم مکاری بود و با مکاریش مردم رو میفریفت که او رو خدا بدانن، و این رو مولوی حالا نام فیلسوفی هم بر او نهاده بود. مکر آن فرعون 300 تو، یعنی 300 لایه بود، ولی جمله ذل، ولی همین مکاری ها موجب ذل او و ذلت او شد و موجب قمع او، یعنی قلع و قمع که میگن، یعنی سرکوب او شد. خب چیکار کرد جناب این فیلسوف مکار فرعون؟ گفت ساحران آورده حاضر نیک و بد، تا که جرح معجزه موسا کند، تا عصا را باطل و رسوا کند، اعتبارش راز دلها برکند، این آن مکر آیت موسا شود، اعتبار اون عصا بالا رود. پس در واقع مکاری کرد، با مکرش رفت ساحران رو جمع کرد و ساحران رو آورد، و در همین جا هم بودش که در موسا در واقع معجزه کرد برای قهر دشمنان، برای اون جادوگران، و اینا رو آورد، ولی درست عکسش شد. عکسش چی شد؟ این بود که ساحران به موسا ایمان آوردن، ساحران به موسی ایمان آورد. عین آن مکر آیت موسی شود، اعتبار اون عصا بالا رود. لشکر آرد او پگه، پگه یعنی صبحگاه، تا حول نیل، یعنی دور نیل، تا زند بر موسی و قومش سبیل، تا راه موسی رو بزند، یعنی نگذارد که موسی از نیل عبور بکند، ایمنی امت موسی شود، او به تحت الارض و هامون در. اما همین کارش باعث ایمنی امت موسی شد، موسیان به سلامت از آب عبور کردند و خود فرعون چی؟ به تحت الارض رفت، رفت غرق شد و از میان رفت. گر به مصر در بودی او نامدی، وهم از سبتی کجا زایل شدی. اگر فرعون سر جاش نشسته بود در مصر و دنبال موسی نمی آمد و نمی خواست او رو بگیره و اون معجزه ظاهر نمی شد و موسی به سلامت از آب عبور نمی کرد، سبتیان وهمشون زایل نمی شد. سبتی ها یعنی همون پیروان موسی. سبتی داشتیم و قبطی. قبطی ها خب دشمنان بودند و منکران بودند و سبتی ها پیروان بودند. قبطی، قبط همون کلمه کپته که امروز هم اون مسیحیان مصر کاپتیک نامیده می شود. خب آمد و در سبت افکند و گداز، که که بدان که امن در خوف است راز. اومد و در میان سبتیان گدازی افکند، آتشی افکند که اونها بدانند که در امن در خوف است. آن بود لطف خفی کو را صمد، نار بنماید خود آن نوری بود. پس لطف خفی این است، خداوند صمد آتش نشون میده ولی در این آتش نور است. این یک نکته است که مولانا بارها گفته، خصوصا در مورد موسی علیه السلام که همچون موسی بود آن مسعود بخت. کاتشی دید و به سوی آن درخت، چون عنایت ها بر او موفور بود، نار می پنداشت وان خود نور بود. این عنایت الهی بود که یک موسای مسعود بختی به طرف آتش رفت، ولی اون آتش نبود بلکه نور بود، نور نبوت بود و صدای خدا را از درون اون شعله و اون بوته سوزان شنید و به مقام نبوت نائل شد و با خداوند مکالمه کرد و کلم الله موسی تکلیما. اون از کجا شروع شد؟ از یه آتشی، ولی این آتش نبود، در واقع نور بود، همچون موسی بود آن مسعود وقت. من خب خیلی از این مجاهدین خلق که بعدها بهشون گفتن منافقین، اینا دوستان ما بودن، هم کلاس های ما بودن وقتی دبیرستانی بودیم، بعدا رفتن به این فرقا پیوست. من بعد از انقلابی که از این رو دیدم گفتم که یه شعری در مولانا هست که هم اسم مسعود رجوی توش هم اسم موسی خیابانی، دوتا از بزرگان مجاهدین، و اون همین بود، همچون موسی بود اون مسعود بخت کاتشی، ولی هیچ کدوم شو البته مسعود بخت نبودند، بدبخت بودند و شدند و قومی رو هم به بدبختی و تباهی کشندند با کمال تأسف. کاتشی دید و به سوی اون درخت، چون عنایت ها بر او موفور بود، نار می پنداشت وان خود نور بود. خیلی جاها تو زندگی اینجوری میشه، یه ناریه ولی توش نوره، به شرطی که شما بری به طرف نار. داستانهای دیگه هم داره مولوی که اشاره نمی کنم. آن بود لطف خفی، لطف خفی این است کو را صمد، که خداوند صمد نار بنماید خود آن نوری بود. صمد رو ما تو بحث‌های قرآن و انجیل معنی کردیم و گفتیم که صمد در تفاسیر معمول همه جا شما سر بزنید می نویسن صمد یعنی توپر، یعنی خداوندی که همه چیز رو دارد به اصطلاح و تکیگاه همه است و خودش به جای تکیه نمی کنه. بسیار خوب، صمد اصلا کلمه مشکلی بوده برای مفسرین، ولی اونجا من یک معنای رو ذکر کردم که در یکی از روایات هست که صمد یعنی اون کسی که ناف ندارد، ناف. و این دقیقا در مقابل مسیحیان گفته شد که معتقد بودند که عیسی از مادر، از مریم زاده شد و لذا بند نافش متصل به مادر بود. و اون سوره قل هو الله احد اصلا همش در جواب مسیحیان است، خدا یکی است، چند تا نیست، صمد است، ناف نداره، بچه کسی نیست، از رحم مادری بیرون نیامده، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نه خودش فرزند داره، نه فرزند کسی است، نه همسر داره، همه چیز عیناً این چیزایی رو که مسیحیان میگن تمام اینها تو سوره قل هو الله احد آمده و نفی شده است، یعنی جنبه های اثباتی بیان شده. یکیش این است که این خداوند ناف نداره، یعنی اون وصفی که اونها کردن، ولی خب اون معانی دیگه هم میتونه صادق باشه. آن بود لطف خفی کو را صمد، نار بنماید خود آن نوری بود. نیست مخفی مزد دادن در تقا، ساحران را اجر بین بعد از خطا. میگه اینکه خداوند بعد از تقوا، بعد از کار نیک به کسانی اجر بده، این امر آشکاری است. اونی که ناآشکاره و ما گمان نمیبریم این است که ساحران اومدن به قصد شکست دادن موسی، ولی چه کار بشه، بعدن خدا اجرشون بده و این ساحران رو به درجه برسانه که از چنان ایمانی برخوردار بشن که فرعون تهدیدشون کنه، میگه دست و پاتون رو میبرن، میگن لا زهیرا، به ما هیچ ضرری نمیرسه، ما راهمون رو پیدا کردیم، ما فهمیدیم که ما باطل بودیم و دیگری بر حق بوده. این مخفیه، ساحران نمیدونستن که فرعونی که از اونها دعوت میکنه اینا رو داره به بهشت میبره. و چیز دیگری تسل، ساحران را اجر بین بعد از خطا، نیست مخفی وصل اندر پرورش، ساحران را وصل داد او در برش. در اینکه خدا وقتی کسی رو پرورش میده، تربیت میکنه، یا در رحم پرورش میده، در اینجا همین این منظوره، برخلاف تصور بعضی از شارحان مثنوی که این بیت رو خوب نفهمیدن. این که خداوند لطفی داره و پرورش میده اندامهای جنین رو در رحم، این که آشکار است که لطف الهی است. ساحران را وصل داد او در برش، وصال ساحران در برش، یعنی وقتی که دست و پاشون رو میبریدن آشکار شد، نه در پروردن اندامها بلکه در بریدن اندام ها. حالا دیدم که بعضی از شارحان اومدن که نه، در بریدن رشته های علیت و نه نه نه، این شعر اینا نمیگه. نیست مخفی وصل اندر پرورش، ساحران را وصل داد و اندر برش. نیست مخفی سیر با پای روا، ساحران را سیر بین در قطع پا. دقیقا همون رو میگوید که با پای روا، یعنی پای رونده، این که پاهایی دارید شما که با او میروید و حرکت میکنید، این که خب آشکار است که لطف الهی است، ولی خداوند پاهای رونده داد به ساحران وقتی که پاهاشون قطع شد، دست و پاشون رو قطع کرد، گفت که گفت سلبن نکم فی جزوع النخل، شما رو به دار میزنم، ولا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاتون رو زبدری از این بر اونور قطع میکنم. میگه این قطع پا این پا دادن به اونها بود، منتها این لطف خفی بود. عارفان زانند دایم آمنون، که گذر کردند از دریای خون. میگه اگر میبینی که عارفان هم ایمنند و آمنند و احساس ایمنی میکنن، برای اینکه رنجایش رو قبلا از دریای خون عبور کردند. امنشان از عین خوف آمد پدید، لاجرم باشند هر دم در مزید. امن دیدی گشته در خوفی خفی، خوف بین هم در امیدی ای صفی. میگه این دوتا رو باید با هم ببینی، گاهی امن در خوف است، گاهی خوف در امن است، هر کدوم میتوانند جعبه دیگری و پرده دیگری شود. آن امیر از مکر بر عیسی تند، عیسی اندر خانه رو پنهان کند، اندر آید تا شود او تاجدار، خود ز شبه عیسی آید تاجدار. یه حالا ببین، اینا به عیسی هم ضرر نزدن، ظاهرش این بود که آمدن در تعقیب عیسی، تا اینجاش خوب هست و مطابق روایت مسلمانان و مسیحیان، که اون امیر که جناب پلاتوس بود به تحریک یهودیان مأمورانی رو فرستاد، اساسان و شهنگانی رو فرستاد که عیسی رو دستگیر کنند و آمدند، و همون که بوسه مرگ به تعبیری که در انجیل هست، یعنی اون یهودا گفته بود که در تاریکی شب بود دیگه، اومدن عیسی رو دستگیر کنند، عیسی رو هم نمیشناختند، نمیدونستند کیه از میان اون 13 نفر که 12 تا حواریون بودن و یکی خود عیسی. جناب یهودا قرار گذاشت با آنها، گفت هر کدومو که من رفتم بوسیدم، پیشونشو بوسیدم، اون عیساست، بده اونو دستگیرش کن. بسیار خوب، با این حیله آمدند و عیسی رو دستگیر کردن و بردن. حالا از اینجا به بعد دیگه روایت اسلامی آغاز میشه که اونا عیسی رو به دار نزدن. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم تو قرآن، این و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، او رو به دار نزدن، او رو نکشتن، امر بر آنها مشتبه شد. حالا اینجا مولانا همین رو میگه، میگه آن امیر از مکر بر عیسی تند، دنبال عیسی افتاد، عیسی اندر خانه رو پنهان کند، عیسی رفت و در یه خانه مخفی شد. اندر آید تا شود او تاجدار، خود ز شبه عیسی آید تاج دار. عیسی رفت در آن خانه به دلیل اینکه تعقیبش میکردن، در اونجا عیسی تاجدار شد، یعنی پادشاه شد و بردنش به آسمان ها. ز شبه عیسی آید تاج دار، یکی دیگه که شبیه عیسی بود تاج دار شد، یعنی رفت بالای دار، بر سر دار رفت. بعد چی میگفت؟ هی میاویزید، من عیسی نیم، من امیرم بر جهودان خوشپیم. گفت آقا من از خودتونم، من جز یهودیانم. در داستان هاست دیگه، زودترش بر دار آویزید، کو عیسی است از دست ما تخلید جو. اونا گفتن آقا زودتر بزنش دار، دروغ میگه، این عیسی است، همون عیسی های تخلید جو، یعنی فتنگر. زودترش بر دار آویزید، کو عیسی است از دست ما تخلید جو. مثال دیگر، حالا تا اینجا این مثال بود. همین دائما میخواد بگه لطف خفی در قهر، قهر خفی در لطف. چند لشکر میرود تا برخورد برگ او، فی گردد و بر سر خورد. یه پادشاهی لشکریان میبرد برای فی، فی یعنی غنیمت. فی در عربی دو تا معنی داره، که معنای سایه است، یکی معنای غنیمت. در قرآن هم در سوره حشر همین کلمه فی آمده. چند لشکر میبرود تا برخورد، لشکریان را انداخته برای اینکه برخورد، یعنی بره پیروز بشه، فتوحاتی بکنه، غنایمی بگیره، برگ او فی گردد و بر سر. اما اون چه که او همراه خودش داره غنیمت دیگران میشه. یعنی در واقع ایشون داره قصد غنیمت داره، قصد شکست دادن دیگران داره، خود این باعث پیروزی دیگران میشه. چند بازرگان رود بر بوی سود، اید پندارد بسوزد همچو عود. خیلی از بازرگانان میرن بر بوی سود، ضرر میکنن. چند در عالم بود بر عکس این، زهر پندارد بود آن انگبین. انواع مثال ها در این زمینه میشه زد. از سپه بنهاد دل بر مرگ خیش، روشنی ها و ظفر آید به پیش. عکسش هم هست، گاهی وضع به جایی میرسه که دیگه لشکر میگه ما شکست خوردیم و دیگه یه مرتبه پیروزی ظاهر میشود. ابرهه با پیل بهر ذل بیت، آمده تا افکند حی را چو میت. ابرهه که گفتن آمده بود و میخواست خانه کعبه را خراب کنه، میگه خانه کعبه مشابه او در یمن بسازه که ساخت. ابرهه با پیل بهر ذل بیت، یعنی برای ذلیل کردن بیت خدا و شکستن و خراب کردن او، آمده و آمده تا افکند حی را چو میت، زندگان رو بمیراند، میت کند، تا حریم کعبه را ویران کند، جمله را از آن جای سرگردان کند. آره، میخواد سرگردان کنه که بعد از او حج برود به سوی اون خانه‌ای که او در یمن ساخته بود، تا همه زوار گرد او تنند، کعبه او را همه قبله کنند. برم و از عرب کینه کشد اندر گزند، که چرا در کعبه ام آتش زنند. همه این کارا رو کرد، ولی عین سعیش عزت کعبه شده، موجب اعزاز اون بیت آمده. مکیان را عز یکی بود صد شده، تا قیامت عزشان ممتد شده. اون مکه او، یعنی کعبه او که ویران شد، عزت کعبه، کعبه اصلی افزونتر شد و یک عزت صد عزت شد، صد برابر شد و تا قیامت هم ممتد شد، یعنی تا امروز هم اون کعبه وجودش ادامه داره. او و کعبه او شده مخسوفتر، کعبه او و خودش هر دو در خسوف افتادن، هر دو در شاه ذلت افتادن. از چه استین؟ از عنایات قدر، از جهاز ابرهه همچون دده. اون فقیران عرب تانگر شده، تازه این ابرهه همچون دده، یعنی درنده، این ابرهه‌ای که مثل درندگان آمد اونا، از ساز و برگی که با خودش آورده بود، چون خودش شکست خورد، همه فقیران عرب توانگر شدن، اونا رو برداشتن و به غارت و غنیمت بردن. از جهاز ابرهه همچون دده آن فقیران عرب تانگر شده، او گمان برده که لشکر می کشید. خودش اینجوری فکر میکرد، بهر اهل بیت او زر می کشید. درست عکسش بود، داشت خدمت و نوکری اونا رو میکرد. او گمان برده که لشکر میکشید، بهر اهل بیت او زر میکشید. اندر این فسخ عزائم وین همم در تماشا بود، در ره هر قدم خانه آمد، گنج را او باز یافت، کارش از لطف خدایی ساز یافت. خب جناب اون فقیر بغدادی به خانهش برگشت. تعبیراتی که اینجا مولانا داره خیلی هم جالبه. من بارها گفتم که این مولانا نهج البلاغه خان بوده و کلمات امام علی خیلی آشنا بوده. بارها در نهج البلاغه در مثنوی چیزایی رو به کار برده که از اونجا این هم یکی از اون موارده. یه جمله در نهج البلاغه هست از کلمات قصار امام علی که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، من خدا رو با فسخ عزیمت و نقض همم شناختم. این تعبیر رو میبینی، یعنی وقتی عزیمت ها فسخ میشوند، همت ها نقض میشوند، عین این اصلا تعبیر اینجاست. اندرین فسخ عزائم وین همم در تماشا بود، در ره هر قدم، یعنی این آقا در راهی که از مصر برمیگشت به بغداد، در راه همینا رو هی با خودش فکر میکرد، تماشا میکرد، این چیزها از ذهنش عبور میکرد. و تا عاقبت آمد به خانه و گنج را او باز یافت، کارش از لطف خدایی ساز یافت. بسیار خوب، رسیدیم بر سر عنوان بعدی که انشاءالله میگذاریم برای هفته بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم.
سلام. سلام علیکم.
زنده باشید. آقای دکتر، سوال که البته یکی دو تا نیست. من خواستم از
بله یکی یکی بپرسید. یکی شما بپرسید. بله.
نه فقط میخواستم سلام عرض کنم.
آقا خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. سلامت باشید. موفق باشید. تشکر میکنم. در پناه حق. خیلی خیلی ممنون.
در تک سوال اومده که در بعضی از ادیان پایه اصلی دین بر روی معجزه است، مثلا خدا با کلیم حرف بزنه معجزه است، و اگر این رو نپذیریم کل دین موسی زیر سوال می رود، یا اگر مسیح از مادر باکر دنیا نمی آمد که معجزه است، تمام مفهوم ترینیتی و دیانت مسیح زیر سوال می رود، یا مثلا اگر ابراهیم در آتش می سوخت چه بر سر ادیان ابراهیمی می رود، یا اگر چاقو گردن اسماعیل رو می برید. خلاصه اینکه ادیان بسیار معجزه دیپندنتن، یعنی وابستگی به معجزه دارن. اینو چه جوری میشه با
ببینید، بله درست میگن ایشون، ولی اینجا معجزه داره در دو معنا به کار میره، نباید اشتباه کنیم. وقتی که میگیم خود یه عملی شگفت انگیزه، بله ما در این باره صحبت کردیم که این اعمال شگفت انگیز رخ دادنشون ممکن است و ناممکن نیست، و درستم میگن نبوت یه امر بسیار نادری است و شگفت انگیزه. یا فرض کنید که همین عیسی مثلا باکر رضایی شده است و اینا. ولی یه وقت است که ما میگیم که معجزه رو برای تأیید و اثبات صدق کسی به کار میبریم، یه بحث دیگری است کلا. در اینکه عیسی بدون پدر به دنیا اومد یه بحثه، و اینکه این حادثه به خودی خود خیلی شگفت انگیزه و بسیار نادره. اما یه وقتی که میگیم یه پیامبری آمده یا یه مدعی هر کسی که هست و این کارایی میکنه که این کارا دلیل این که او راستگوه، این اصلا کاملا یه حرف دیگر است. اینجا دو تا کار برد ما از معجزه رو داریم بیان میکنیم، نباید با یکدیگر مخلوط بکنیم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام.
ممنونم از توضیحات خوبتون. من همیشه از تلگرام و پیجتون استفاده میکنم و در مورد مولانا و خواهش میکنم همیشه در واقع ارادتمند هستم. خواستم تشکر بکنم.
خواهش میکنم. ممنونم از محبتتون.
این همه زحمتی که میکشین، چون منم در واقع هم رشته شما هستم، فلسفه علم خوندم و ریاضیات. آقای دکتر، حالا اون که من فکر کنم، حالا این که مثلا بفرمایید میگیم که عیسی بدون پدر اومده، حدود 2000 سال پیش خب باور میکردن، اون اشکالی هم نداره، یعنی یه چیزیه که و انسانهایی که اون موقع زندگی میکردن ساده اندیش بودن، خودتون بهتر از من میدونید. ما معجزه رو در واقع دیتکتی نداریم ازش، حالا در هر زمینه ای، حالا اسلام که در واقع ادعای معجزه نکرده، من کاری ندارم، ولی حالا عصای موسی و عرض کنم که مورد زنده کردن عیسی و پدر عیسی، یه مطلب دیگه هم در مورد دعا فرمودین. خود این گزاره که هر چقدر فرد گناهش بیشتر باشه وقتی توبه میکنه این گناه دلیت نمیشه و برعکس به در واقع کارهای خوبش اضافه میشه. خود این گزاره ها به نظر شما غیر اخلاقی نیست؟ من این دو تا سوال داشتم خدمتتون. در صورت من همدلانه سوال
بله،
کردم، چرا؟
مسئله
چون
نیست.
من از ارادتمندهای شما هستم،
خواهش
همیشه
میکنم.
واقعا مولانا رو با شما شناختم و ارادتمند.
موفق باشید، خیلی ممنونم. ببینید، ما در این که آیا، یعنی بحث من عمدتا در مسائل فلسفی اثبات این که فلان معجزه رخ داده یا نداده هیچ وقت نبوده. بحث ما این بود که معجزه می تواند رخ بده، ولی عجیب ترین اتفاقات می توانند رخ بدن و اینا منوط به ساده اندیشی افراد نیست. یعنی ما می تونیم به لحاظ عقلی کاملا باور کنیم که یه حادثه ای که در 2000 سال 5000 سال یه بار رخ میده، اون یه بار رخ بده، هیچ اشکالی نداره. این ما هیچ دلیلی نداریم علیه این، برای اینکه اقترانهای میمون همیشه رخ میدهند، نادرا رخ میدن البته، یعنی عواملی کنار هم جمع بشن که این عوامل هر 100 هزار بار یه دفعه ممکنه دور هم جمع بشن و همون 100 هزار بار یه اثری رو بیافرینن و دیگه بعد از اونم اون عوامل متفرق بشن و دیگه اون اثر پدید نیاد. حالا این میتونه حالت بکرزایی داشته باشه، میتونه به چیز دیگری باشه. من میخوام بگم که اصلا و ابدا نمیشه اینجاها دم از استحاله و محالیت و امتناع زد، ممکنه، ولی اینکه فلان معجزه خاص رخ داده یا نه، این مربوط به نقله. یعنی اینکه آیا منقولاتی که به ما رسیده منقولاتی هست که اعتماد پذیر باشه یا نه، این دیگه میره توی علم تاریخ و احتمالات و اینکه راویان کی بودن، از کجا نقل شده، شرایط اون چه بوده چه نبوده. بله، اینا میتونه همش محل شبهه قرار بگیره. ما هم که، یعنی مسلمانان هم که به بکرزایی مسیح قائلن، به دلیل روایت مسیحیان نیست، به دلیل روایت قرآنیه و چون روایت قرآنی رو قبول دارن معتقدن که بله این اتفاق افتاده. کما که بعضی از معجزات مسیح رو که در انجیل هست قرآن نقل نکرده، مثل اینکه آب رو مثلا شراب کرد یا چیزهایی. بعضی معجزاتی که در انجیل هم نیست ولی قرآن نقل کرده. به هر حال این قصه ها بوده و گفتم اگر برای کسی این منقولات مثبت مقصود نباشه خب نیست، اما اصل این که یه اقترانات میمونی ولو در 100 هزار سال یه بار میتونن یک حادثه نادری رو بیافرینن که اون حادثه نادر تکرار شوندم نباشه، این از اصل چیزی نیست که ما بتونیم اون رو محال عقلی بدانیم. این میتواند که رخ بدهد. این نکته اولی که فرمودید. نکته دومتون، چرا غیر اخلاقی باشه؟ من این رو عرض کردم، توبه این خاصیت رو داره، یعنی بی جهت این اتفاق نمیفته. کسی که گناهان زیادی کرده جهد عظیمی باید بکنه تا اعتراف کنه و تا خواستار بخشش بشود. این جهد عظیم روح او رو یک جهشی میده و بالا میبره به طوری که گویی سیئاتش بدل به حسنات میشه. مطلب اینه، یعنی اینطوری نیستش که همطوری بی خودی او رو ببخشن و گناهانش رو بدل به حسنات بکنن. حسنات هم بکنن این کمالات ذاتی، یعنی فضائل. نه، اون توبه است. به همه علم توبه خیلی مشکله، توبه کار آسانی نیست مگر از گناهان صغیره. گناه وقتی که بزرگ شد، در روایات ما داریم که
آمدن از به نظرم امام چهارم بود، پرسیدن که اگر شمر یا یزید توبه بکنن توبهشون قبول میشه؟ چون توبه گفتن بله قبول میشه، ولی اونا موفق به توبه نمیشن. ببینید توفیق به توبه که یه چیزی نیست از بیرون بیاد، باید من این جهد رو بکنم و جهد عظیمی میخواد. و کسی که مرتکب یک خطای بزرگی شده، اونم نه خطای سهوی، خطای عمدی، خیلی براش سخته، ولی اگر تونست این کار رو بکنه و بر اون سختی و اون مقاومت در مقاومت درونی غلبه بکنه، این آلردی معناش اینه که این جهیش کرده، رفته بالا، خیلی خیلی عوض میشه. و مولانا هم جایی میگه سیئاتم شد همه طاعات شکر، رفت اون منفی و شد اثبات شکر. دقیقا همونجایی که میگه که بس خجست معصیت کان کرد مرد، نز خاری بردمد اوراق ورد. میگوید که یه وقت از خار گل میاد بیرون دیگه، این اتفاقات میفته، ولی به شرطی که یک از اینکه مسیر عبور بکنه تا به اونجا برسه. همونجا بیهوده این اتفاق نمیفته، نه غیر اخلاقی نیست به نظر من، یک قانون است، یک مسیر خیلی عالی است در طبیعت نهادند که حتی بدی ها می توانند با کیمیای توبه بدل به نیکی بشوند و خاک ها بدل به زر بشوند.
سلام، خیلی
سلام.
ممنون بابت درسی که ارائه میدین. صحبتی که اول جلسه کردین که همه چیز در وجود آدمی زاد هستش، منو یاد این جمله و انداختش که اینو به انگلیسی شنیدم، به مولانا نسبت میدن، میگن که جملهش اینه که You are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop. بعد من نمیدونم این واقعا مال مولانا هست یا اگر هستش تو کدوم کتابش هست.
نه خانم، مال مولانا نیست، تو هیچ یک از کتاباش هم نیست. امروز هر کی از هر جمله خوشش میاد میگه مولانا گفته. حالا بعضی این جمله هایی هم که خوششون میاد بد نیست، حکمتی داره، من بعضی که واقعا بی‌معنی است و آدم خجالت میکشه از اینکه اونا رو به مولانا نسبت بدن. نه خیر، البته مولانا در واقع سخنانی داره که نزدیک به این معناست، اما این جملات در حدی که من در یاد دارم نه از آن مولانا نیست. نه خیر،
درست، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
سلام.
بفرمایید.
سلام علیکم.
آی دکتر، من الان تماس گرفتم و اولین باری که به زوم شما جوین شدم. چندین سالی که میخوام یه همچین فرصتی داشته باشم ولی نمیتونستم. امروز اومدم که فقط از شما خیلی خیلی تشکر کنم به پهنای سالهایی که شما اینجوری محصولات فکر و اندیشتون رو در اختیار ما قرار دادین. و یه چیزی که شاید برای شما جالب باشه که بشنوید، من به خاطر نوع کاری که دارم در تمام دوران کووید گاهی وقتا مجبور بودم مثلا 5 ساعت و 6 ساعت در بایوسیفتی لیول 3 توی آزمایشگاه تنها باشم و بسیاری از این ساعتها رو با صدای شما سر کردم و گاهی وقت به شما بگم شاید 6 بار یا 7 بار تمام شمس رو با صدای شما گوش کردم و خیلی 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 سپاسگزارم و آرزو میکنم که همیشه موفق باشید. و یه خواست خیلی کوچولو اگر امکان باشه، به خاطر اینکه هفته پیش هم صحبت انجام شد در مورد مسئله انتظار که طبیعت انسان هستش که میخواد با امید به یک آینده روشن حتی اگر سالیان دور 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 باشه چراغ دلش روشن میشه و زیباست، مسئله زیباست، ولی استفاده ابزاری درسته که در همه دنیا متاسفانه شما خیلی اشاره کردین استفاده ابزاری خطرناک، وحشتناک و تمدن سوزی داره میشه، ولی در ایران ما با این استفاده های ابزاری خطرناک اگر میشد که مثل دفعه قبلی که شما مناظره ای داشتین در مورد فقه در با برخی از این آدم های متخصصی که در ایران هستن یه حالت مناظره انجام می شد، خیلی شاید مفید واقع می شد. شما خود دانشمند هستین و بهتر می دونید و فقط این به نظرم رسید. زنده باشین و خدا نگهدارتون.
بله ممنون. یعنی منظورتون هم مسئله انتظاره؟
بله بله
درباره
بله
صحیح.
بله، به خاطر
صحیح.
من نگران، من تا اونجایی که به اون حرفی که شما فرمودین که با استفاده از نظریات سید مرتضی در این حد که انتظار فرجی هست و انشالله همه ما به سوی آینده روشن حرکت میکنیم، انسانهای خوبی باشیم که یاران و همراه انسان شایسته که بر ما تعریف میکنن باشیم، تا این حدش زیباست. ولی از این حد به بعد وقتی میگذره و به این مغازه ها و دکان هایی که باز کردن میرسیم، اونقدر خطرناک، فقط سیاهی داره به وجود میاره. و شاید اگه این به سطح جامعه ایران کشیده بشه این بحث، بسیاری بتونن ازش استفاده بکنن، مورد نقد قرار بگیره، آدم ها واردش بشن و به یک تعدیل و تعادلی برسیم که برخی از این دکان ها بسته بشه.
امیدواریم. بله، خیلی ممنون. من از قدردانیتون خیلی متشکرم، سپاسگزارم، خوشنودم از اینکه برنامه های ما که در واقع همش اقتباس و همش در واقع استفاده از مولاناست، به کار شما آمده و موجب به هر حال انبساط خاطر شما شده یا مزید کمالات شما شده. من خیلی خوشنودم. ما اینجا به حمد الله مستمعان خیلی خوبی داریم، همه فرهیخته، همه قدرشناس، و منم خوشنودم از اینکه معارفی که امثال مولانا اونها رو پرورده اند در اختیارشون قرار میگیره و انشالله به کار زندگیشون میاد و از طریق اونها جریان و گسترش پیدا میکنه. خیلی هم عالی است. در اون مورد خاصی که شما گفتید، نمیدونم توفیق رفیق من بشه یا نشه. به هر حال حالا راهی پیدا می کنیم برای اینکه در اون زمینم سخنی بگیم یا گفتگویی بکنیم، مکالمه ای، مناظره ای، مباحثه ای، چیزی، ببینیم چه پیش میاد. خیلی ممنونم شما که حالا نامتونم دیدم هماست، انشالله همای سعادت بر سرتون بنشینه و خوشبختی از شما تشعشع کند و به دیگران هم برسد. ممنونم. بعد از آشنایی باش. بله، موفق باشید.
متشکر. در تکست سوال کردن با سلام و تشکر، داستان موسی که آتش دید ولی در واقع نور بود را ممکن است بیشتر توضیح بدهید؟ چون آتش هم نور دارد، از جنس نور است. این سوال پیش میاد که فرق اینا چی؟
بله، منظور مولانا از اینکه اون نور بود که دیگه نور بیرونی که نیست، اون که خب خود مولانا هم میدونه آتش هم نور داره، ولی این که میگه که نار میپنداشت وان خود نور بود، یعنی فکر میکرد یه آتشیست، یه چیزیست که آدمی رو میسوزونه، خاکستر میکنه، نابود میکنه، ولی نور بود، یعنی برکت بود، یعنی بصیرت بود، یعنی روشنایی درون بود. غرض این نبود که، یعنی غرض اصلا توصیف فیزیکی ماجرا نبود، ظاهرش یک آتش سوزنده، برنینگ بوش، اونطوری که در تورات آمده است، ولی نور بود، یعنی یه چیزی بود، منبع فوار نور و بصیرت بود. خب، ما دیگه فکر میکنم همینجا عزیزان رو به خدا بسپاریم و وداع کنیم و برای همگان آرزوی توفیق و آرزوی یافتن گنج بکنیم، گنجی که همه بر سرش نشستیم و در پرده و در غفلتیم، به توفیقات و تعییدات الهی. و السلام علیکم و رحمت الله. خدا نگهدار همگان.